بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای مالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشفرمایی نور چشمان عزیزان، برادران، بزرگواران به این مؤسسه که خانه خودشون هست، به عنوان یک خدمتگزار در این مؤسسه خوش آمد عرض میکنم. خدا را شکر میکنم که حیاتی افاضه فرمود و توفیقی که امروز در حضور شما عزیزان شرفیاب بشن و فرصتی باشه برای گفتگوی خدا پسند. برای اهتمام به اون امری که شما در صددش هستید، برای اهمیتش همین بس که مقام معظم رهبری اون پیام دلنشین و روح بخش را فرستادند، پیامی که اشاره شد به بندهاش، با تعبیراتی بسیار صمیمانه، دلسوزانه و امیدوارانه. ما از همه برکات وجود این رهبر بزرگوار در پیشگاه الهی شکرگزار هستیم که یکی از آنها اهتمامی است که به نسل آینده و رشد معنوی و فکری و فرهنگی این عزیزان دارد. و در واقع آینده کشور و انقلاب و اسلام بستگی داره به این که نسلی که در حال شکوفایی و بالندگی است و در آینده نزدیکی نقش‌های فعالتر و مؤثرتری در جامعه خواهد داشت، چگونه پرورش پیدا کنه، با چه روحیاتی، با چه افکاری، با چه باورهایی و با چه پایبندی به ارزش‌هایی. در اینجا هم باز بنده به سهم خودم در پیشگاه الهی شکرگزار هستم که به برکت خونهای شهدا، رهبری‌های امام راحل و مقام معظم رهبری، جوانان ما در یک سطحی از بینش و اخلاص و فداکاری هستند که باز به فرمایش مقام معظم رهبری از جوانهای اول انقلاب و تنها کم ندارند که بر اونها پیشی گرفتند. از نعمت‌هایی است که خدای متعال به جامعه ما عنایت فرموده و شکرگزار است. از اینکه اجازه فرمودید ما در این چند دقیقه مزاحم اوقات شما باشیم و با صدای خسته و حال فرسوده عرایز در خدمتون داشته باشیم، این هم موجب تشکریم. شاید بنده اگه جای شما بودم همچنین علاقه ای نداشته باشیم به حرفای پیرمردی که نفس نفس میزنه و دیگه شاید نزدیک آخرین نفسهاش باشه و لحن کلامش ملال انگیز است و خواب‌آور، بشینم گوش بده. این هم نشانه لطف شماست و باز محتاج تشکر. در پیامی که مقام معظم رحمانی علیه الله تعالی برای شما دانشجویان فرستادند به این نکته اشاره فرمودند که شما سربازانی باشید دارای بصیرت عمار و استقامت مالک اشتر. در میان همه شخصیت هایی که در رکاب امیرالمومنین به پای منبر ایشون و 25 سال قبل از خلافت و حدود 5 سال بعد از خلافت تحت تربیت و راهنمایی ایشون بودن، از این دو نفر نام بردن. به خاطر دو تا برجستگی ممتاز است که این بزرگواران داشتن و کمتر نظیری برای اونا میشه پیدا کرد. عمار همونطور که میدونید رضوان الله علیه از کسانی بود که از همون سالهای اول که پیغمبر تشریف بردن به مدینه مهاجرت کرد، آمد در مدینه در حالی که در واقع از دست کفار و مشرکین فرار کرده بود و پدر و مادرش را به شهادت رسانده بودند و او را هم شکنجه دادند که به شهادت برسانند تا او تقیه کرد و اظهار براءت از اسلام کرد و از دست اونها فرار کرد آمد مدینه. ولی خیلی نگران بود از این که این اظهاری که کرده، اظهار خلاف واقع، این چه اندازه برای اون موجب مثلا وهم ممکنه میشه از درجاتش بکاهه. وقت با نگرانی خدمت پیغمبر اکرم مشرف شد برز کرده و من یه همچه کاری کردم و از من چجور میبینین؟ جبرئیل نازل شد از طرف خدای متعال این آیه را نازل کرد: الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. کسان نباید با طرفداری از کفار و مشرکین کرد مگر اینکه کسی از روی اکراه اظهار همراهی با آنها بکنه، در حالی که دلش به ایمان مطمئن است و آرام است، یعنی هیچ تردیدی نداره، فقط برای خلاص شدن از چنگ آنها ابراز موافقت بکنه، این اشکالی نداره. حضرت این استنباط عمار را یک نوع فقاهت نامیده و گویا نقل شده که گفتن ای کاش پدر و مادر تو هم این مرتبه فقاهت رو داشتن، می فهمیدن که با این کار میشه از آنها نجات پیدا کنین و بیایید خدمت به اسلام. این شخصیت در همون زمان هم در میان اصحاب پیغمبر اکرم ممتاز بود، اونقدر دقت میکرد در این که از حرکات و سکنات و ملک را تبعیت بکنیم. جزئی ترین کارهای پیغمبر رو زیر نظر داشت، سعی میکرد همونها رو عیناً عمل بکنه. و تا اونجایی پیش رفت که پیغمبر اکرم درباره اون جمله معروف را فرمودن که خدا عمار را مشمول رحمت خودش قرار بدهد، او را یک گروه سرکش و یاغی به قتل خواهند رساند. تقتله الفئة الباغیه. اون کسایی که این را شنیده بودند منتظر بودند ببینند که این فئه باغیه کیا هستند که مثل عماری را به شهادت می‌رسانند. تا اینکه جنگ صفین پیش آمد و اما که پیرمردی بود، شاید حدود 90 سال یا اندکی بیشتر، در سپاه امیرالمومنین شرکت کرد و به دست اصحاب معاویه کشته شد. طرفداران امیرالمومنین اون وقت متوجه شدن، اونایی که اندکی در دلشون شبهه‌ای بود و اینا، فهمیدن که اونها بر حقند و اون فئه باغیه و سرکش و نافرمان اون طرفداران معاویه هستند. و این خودش شکستی بود برای طرفداران معاویه. البته سیاستمداران اونها توجیه کردن، گفتن عمار را در واقع علی کشت، برای اینکه علی او را آورد در جنگی که کشته بشه، پس قاتلش علی است. چیزی که امروز هم گاهی در بعضی از سخنان تحلیل های سیاست مداران ملاحظه میشه که نعل وارونه میزنن، گناه خودش رو به گردن دیگران میاندازن. به هر حال اینکه پیرمردی در این سن در لشکر امیرالمومنین شرکت بکنه و این شهادت او دلیلی باشه بر حقانیت سپاه امیرالمومنین، برای کسانی که هنوز درست نشناخته بودند حق را، یه امتیاز بزرگی است. معمولا حالا در جنگ، وقتمون جنگ‌های تن به تن که اون وقت ها انجام می‌گیره، پیرمرد 90 ساله توی جنگ معمولا شرکت نمی‌گه. یه چیزی استثنایی بود. وقتی توی جنگ که نان و حلوا برش نمی‌کنن، باید کسی شرکت بکنه که قدرت داشته باشه، حریف را به زانو در بیاره. این پیرمرد 90 ساله این چه کار میکنه؟ چه اندازه نقشی میتونست داشته باشه؟ اما از این که از حضور داشته باشه در رکاب امیرالمومنین افتخار میکرد و آرزوی شهادت داشت تا اینکه به شهادت رسید. این ویژگی که نشان میده ما در هیچ حالی، در هیچ سنی، در هیچ موقعیتی نباید شانه از زیر بار تکلیف خارج کنیم. پیرمرد 90 سالمون هم وقتی دستور رهبر هست، امر او هست، احساس میکنه حضورش نقشی در پیروزی حق داره، نباید خودداری بکنه از تکلیف و بگه ما دیگه پیر هستیم، کارمون گذشتیم. ولی اون کسی که عملا نقش بسیار مؤثری داشت در حمایت از امیرالمومنین به پیروزی لشکر علی، مالکه هشتر. شخصیتی که حقیقتا هنوز هم ویژگی های او درست شناخته نشده و اینکه از غربت های مالکه هشتر. خیلی کسانی بودند که چندان اهمیتی نداشتند، نقش مثبتی در جامعه نداشتند، اما هم خودشون را مطرح می‌کردند، هم دیگران به درایلی درباره اونها بحث می‌کردند، قلم فرسایی می‌کردند، طرفداری می‌کردند، شعار می‌دادند. اما ایشون با اینکه بزرگترین نقش را در سپاه امیرالمومنین و حمایت از علی بر عهده داشت، بسیار آدم متواضع و دور از تظاهر و خود نشان دادن و خود مطرح کردن بود. یه داستان معروفی هست، شاید همه شما شنیدید. ایشون خیلی قوی و از وزن بدنی هم پهلوان به نامی بود. نقل شده که یه روز ایشون در بازار کوفه دنبال کاری می رفت، یه پیشانی بلندی داشت، یه دستار کوچیکی سرش بسته بود. این پیشانی بلندش توی با اون قد بلند و نشیدی که داشت برق می زد. یه جوانی از سر و بعضی جوان ها می خوان گاهی سر شوخی گاهی، بالاخره روی جوانی و کم تجربگی و ناشناسی نسبت به ایشون، از دور یه حسره خرمایی رو نشانه گرفت به پیشانی مالکش. اتفاقا این روز حسره خرمایی خورد به پیشانی ایشون، حالا فرمانده لشکر علی، حالا حسر تعبیرات امروزی به تیمسار یه سرلشکر با اون رشادت و با اون چیز رو تو در حرکت می کنه، یا اون ما اصلا روش رو بر نگردیم ببینه کی هست. همونطور که داشت می رفت سرش رو پایین انداخت و رفت طرف مسجد. اون جوان را اطراف از مردم بهش گفتن فهمیدی چه غلطی کردی؟ می دونی این کی بود؟ گفت نه. کی بود؟ گفت این مالک اشتر، فرمانده لشکر علی است. توی همچی جسانه دیگه خیلی دستپاچه شد که آنه چه بلایی براز به سرش بیاره. دنبال اون راه افتاد و پرسید که کجا رفت این آقا، و بالاخره رفت تا دید وارد مسجدی شد و اونم دنبال اون رفت مسجد. وارد مسجد شد دید مالکشتر وایستاده داره نماز میخونه. صبر کرد تا نمازش تموم شد و رفت بعد از زمان پروی مالک و عذرخواهی کرد که من شما رو نمیشناختم و جسارت کردم منو ببخشید. گفت نگران نباش، من نیامدم در این مسجد و این نماز را نخوندم مگر اینکه دعا کنم که خدا تو را ببخشد. نگاه هم نکرد ببین کی بود. والا اشتباهی کرده، من اومدم تو مسجد این دو نماز رو خوندم که دعا کنم خدا تو رو ببخش. این فرمانده لشکر علی بود. هیچ علاقه ای نداشت به این که خودشون نشون بده و یا مثلا اظهار تقدس بکنه و جزء قراء و حافظین قرآن و اهل عبادت. نه، پیشانی صاف براقی هم داشت در مقابل اونایی که پیشانی های پیندار داشتند و دائما مشغول قرائت قرآن و ذکر و اینها بودند. خیلی هم شق و لق را می رفت و دنبانه می علامه هلی رضوان الله علیه در رجال، ایشون کتاب رجالی دارند که شخصیت های معروف روات و اصحاب ائمه را معرفی می کنند. وقتی در مالباره مالکشتر سخن میگن، یعنی برای او همین بس که امیرالمومنین فرمود وقتی خبر شهادت مالکشتر در راه مصر به اون حضرت رسید، حضرت خیلی ناراحت شدند، فرمودند کان لی کما کنت لرسول الله صلی الله علیه. یعنی منزلت مالکشتر نسبت به من مثل منزلت من نسبت به پیغمبر اکرم. من فکر می کنم درباره شخص غیر معصومی کلامی از این بالاتر بشه گفت. موقعیت امیرالمومنین نسبت به پیغمبر اکرم برای دوست و دشمن معلومه. و اون وقت ایشون بفرماید اونجوری که من برای پیغمبر بودم، مالک برای من همین موقعیت رو داشت. این بالاترین موقعیتیست در میان یک اصحاب یک کسی میشه تصور کرد. با این مقام و منزلت حالا چه ویژگی هایی داشت که امیرالمومنین اینقدر به او علاقه داشت، او را از اون طرف فرمانده لشکرش کرد و دربارش چنین چیزی فرمود؟ از لابلای حوادث کوتاهی که از تاریخ مالک اشتر نقل شده میشه نکته‌هایی رو به دست آورد که امتیازات شخصیت مالک اشتر چی بود که اولا موقعیت اون نسبت به پیغمبر اکرم مثل موقعیت علی نسبت به پیغمبر شد، موقعیت ایشون نسبت به امیرالمومنین مثل موقعیت امیرالمومنین نسبت به پیغمبر چه خصوصیاتی داشت که دیگران نداشته یا کمتر داشت، و اینکه مقام معظم رهبری فرمودند شما چنین سربازانی برای اسلام باشید چه نکته هایی را مورد نظر داشتند که روند. البته ایشون در یک کلمه استقامت مالک اشتر را تکیه کردن روش، اما این یک کلمه هست باید یه بطاری بازش کرد. برای این من این مقدمه کوتاهی خدمت شما عرض می کنم، مقدمه این نیست که شما ندونید، فقط میخوام توجه بگیرید. همه ما میدونیم که ائمه اطهار و بالاتر شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دوستان و یاران و طرفداران فراوانی داشتند، با ویژگی های مختلفی، همه یکسان نبوده. وقتی میگیم اصحاب پیغمبر این معناش نیست که همه اینها در یک صف از امتیاز بودند، برای که همه اصحاب پیغمبر بودند. اصحاب امیرالمومنین هم همینطور، سایر ائمه در میان اونها کسانی بودند که چنین تعبیری میشد به کار برد که هو منی به منزلتی به رسول الله صلی الله علیه و آله کان لی کما کنت رسول الله. اینا درباره همه نمیشه گفت. شاید مالک اشتر دومی نداشت که همچه تعبیری دربارش گفته میشه. این اختلافاتی که هست چند جوری، حالا خود ما هم کسانی که میگن طرفدار انقلاب هستیم، طرفدار خط امام هستیم، یاران امام هستیم، چیزهایی از این قبیل، خب ملاحظه میفرمایید حالا در یک جمعی هم که شما دوستانتون هم میشناسید همه یکسان در یک سطح نیستن. حالا بیشتر وقت شما رو نگیرم، هستن در میان دوستان امام، یاران امام، بعضی علمایی که الان سنشون از 90 سال میگذره، همین چند روز قبل به من میگفتن من هنوز عکس امام رو که ببینم میبوسم. یه آیت الله سنش از 90 سال گذشته، مثل یک جوان احساساتی میگه بعد از 30 سال از وفات امام گذشته، 20 و چند سال گذشته، هنوز من عکس امام را که میبینم میبوسه. این یه جور آدم هست. یه کسی هم هست، اونم از طرفداران و یاران امام و یاران قدیمی امام هم حساب میشه، اما میگه من بهش به امام گفتم این چی بکنه قبول نکرد. من سال تأثیر میکنه که چرا قبول نکرد، من بهش یاد دادم اما او گوش نکرد. منم یک چقدر فرق بین این دوتا. کسی که نگاه میکرد رفتار پیغمبر اکرم را، مخصوصا رو این درباره عمار نقل شده که بین دو سجده وقتی پیغمبر اکرم سر از سجده برمی‌داشتن یه تکبیر میگفتن، وقتی میرفتن سجده باز یه تکبیر دیگه میگفتن. در زمان خلفا مدتی این ترک شده بود، یک تکبیر میگفت. حالا یه عمل مستحبی سالمی. بعد از این که مسلمان‌ها با امیرالمومنین بیعت کردن نقل شده که عمار گفت خوشبختم که اون سنت پیغمبر دوباره احیا میشه. یه تکبیر گفتن مستحب بین دو تا سجده. اینقدر نگران بود که این چرا ترک شده. اینجور کسانی در صدد باشند. در همین زمان من بعضی از دانشجویان من دیدن یا شنیدن که مثلا به یکی از کسانی که فکر میکنن خدمتگزار انقلاب هست، به امام علاقه داری، به مقام معظم رهبری داری، پای برهنه را میرفتن و پاش را میذاشتن جای پای اون شخصی که راه میرفت. اون با کفش میرم اینا پای برهنه دنبال اون میرفتن پاشون میذاشتن جای نگاه میکنن پاشون کجا میگذاری تا پیروی واقعی صدق بکنه. پیرو هست، دنبال او میره. همون راهی البته یه کار نمادینه، خود این تأثیری در نه شخصیت آدم داره نه در جامعه، یه کار نمادینه. یعنی من اینقدر مقیدم به این تبعیت کنم از کسی که راه صحیح میره که حتی پامم رو میخوام جایی پایی. و این چیزیست که در زمان پیغمبر اکرم به نظرم از حضرت سلمان نقل شد که در راهی میرفتند، چند نفر بودند فرض کنید، مثلا 3 نفر بودند، بعد میخواستند ببینند که مثلا دنبال یکی از این افراد میگشتند، گم کرده بودند، میخواستند بگردند پیدا کنند، یه راهی را دنبال کردن دیدن جای 2 پا هست، جای 2 نفر راه رفتن. گفتن حتما از این راه نرفته، برای اینکه اون 2 نفر معلومه که کیا بوده. این نفر سوم اگه از این راه رفته بود باید جای 3 پا باشی، 3 نفر راه. بعد معلوم شد اون شخص پاشو درست میذاشته جای پای پیغمبر که دیگه اثری از پای خودش دیگه نمیمونده. در راه 2 نفر بودن. همچه نظرم هست که این سلمان بود که در بین اون گروه بود و خودش جای پای اضافی نداشت. اینقدر معید بود که رد پای هم جدای از رد پای پیغمبر نداشت. اینا خیلی با معادلات سیاسی و حرف ها اینا فوتر نمیادیم. حرف ها چیم؟ آدم رهبرم ما میخوایم برای اینکه حرفمون رو گوش بکنه، خواسته هامون رو عملی کنه. اما کسانی هم هستن که رهبر میخوان برای اینکه پاش به من جایی پایی اون میگذره. و همونطور که میدونید شیعه اصلا یعنی همین، کسی که پاش رو جایی پایی محصوم میگذره. خب این کسانی که مختلف بود، در عرضم این بود که همه کسانی که امام اصحاب و پیروان و یاران و اینا بودن در یک سطح نبودن، تفاوت‌های کلی داشتن اینا بود. یه عده به طور تقریبا حالا به زبان ساده اتفاقی مسلمان شده بودند یا پیروی یک امامی شده بودند، پدرشون، بستگانشون، مخصوصا اون زمان ها که زندگی قبیله ای بود، رئیس قبیله وقتی در یه راهی می رفت همه دیگه همین دنبالش می رفتن، ما دیگه تحقیق نمی کردن. اگه از دینم برمی گشت مرتد می شد همه اون برمی شد. سطح فرهنگ و استقلال فکری در افراد بسیار ضعیف بود. نقش فعال رو در جامعه رؤسای قبیله و اینا بازی میکردن. اونا وقتی رای را انتخاب میکردن دیگران را به دنبال خودشون میکشن. یه عده از اینها به صورت همینطور اتفاقی شیعه شده بودن یا مثلا مسلمان شده بودن. یه وقت هوا برمیگشت و اینا رایشون عوض میکردن. در زمان خلیفه اول یه عده‌ای به خاطر زکات ندادن مرتد شدن و عده زیادی از خانواده هاشون اینا مرتد شدن، اصلا از دین برگشت برای اینکه زکات ندادن. همچه مسلمان هایی هم بودن. در بین شیعه هم همچه آدم هایی پیدا میشه. یه عده‌ای بودند نه شناخته بودند که مثلا ائمه معصومین اینا از طرف خدای متعال تعیین شدند و باید اطاعتشون واجبه. اما خب به زبان خودمون بالاتر از خدا که نیست، خدا و اتما پای معصیت میکنیم خلاف رفت شد. حالا اون که این بشری هست این دیگه معنیش نیست که هیچ خلاف و رفتار رو نکنیم. بله قبول داریم، حالا به قول خودمون برای صلوات هم میفرستیم، اما این معنیش نیست که حالا همه چیز در اختیارمون قرار بدیم هر جور رو میگه. این مراتب ضعیف ایمان است. تو ماها هم کم و بیش پیدا میشه و همینطور درجاتی هست تا میرسه به اون کسانی که واقعا تشخیص دارن که پیغمبر و امام معصوم در زمان حضورشون، من ولی فقید در زمان غیبت جوریست که از طرف خدا مفتر از تو هست. و هم معتقدند و ملتزمند که به دستورات خدا عمل کنند تا بشن اطیع الله، و هم ملتزمند که به دستورات پیغمبر و امام معصومشون عمل کنند یا کسی که به منزل امام معصومه تا اطیع الرسول و اولی الامر منکم را اطاعت کرده باشه. تا اینجا که اونقدر دقت میکنند که هر حرکات و سکناتی را سعی میکنن این اون رو اعمال کنن. این جمله رو از جناب سید حسن نصر الله برای شما نقل کنم. ایشون میفرمود شما خیال نکنید که ما حزب الله لبنان منتظریم تا آقا امری بفرمایند اطاعت کنیم. ما وقتی بدونیم ایشون چی دوست داره با تمام وجودمون سعی میکنیم اون رو عمل کنیم. هیچ امری هم نکرده باشه، ما دستوری هم نداره، ما بدونیم اینا دوست داره ایشون کنه. با تمام وجودمون سعی میکنیم خواسته ایشون تحقق پیدا کنه. اینا رهبر یک گروه لبنانی درباره مقام معظم رهبری. همین از خود ایشون شنید. یه دم اینجوره. نمونه کامل چنین پیروی از امیرالمومنین سلام الله علیه مالک اشتر. البته پیروان علی داشت بسیار منطق بودند هر کدومشون در یک جهتی. و کمیل ابن زیاد را همه میشنسید. دعای کمیل را ایشون از امیر المومنین نقل کرده. کلمات بلند معرفتی و عرفانی از امیر المومنین شنیده و نقل کرده. بعضیش تو نهج البلاغه هم هست. و کسان دیگری از یاران امیر المومنین، میثم تمار، عمرو بن همق و کسان دیگری که واقعا در عالم کم نظیر یا بی نظیر بودن در عشق ورزیدن امیر المومنین و اطاعت از ایشون. اما یه فردی که جامع باشه، همه چیزش را از علی گرفته باشه و پیروی کرده باشه و تمام وجودش در اختیار علی بگذاره، چیزی سهمی برای خودش قائل نباشه. این اصلا برای هر کسی میسر نیست. شاید فهمید که الان مثل عمار حتی نمیتونست مثل مالک اشتر باشی. همینطور که عرض کردم یه پیرمرد 90 ساله ای بود و نمیتونست رهبری یک سپاه عظیمی رو در مقابل سپاه معاویه داشته باشی. مالک اشتر مرد جوان قویدی بود، خیلی شجاع بود، فوق‌العاده بود، حتی در شجاعت هم شباهت به علی داشت، در عبادت، در تواضع، در اخلاص. ویژگی هاش اگر ما ببینیم، ببینیم واقعا یک نمونه، یک آینه تمام نمایی از شخصیت علی بود. حالا چند چیزای نمونه کوچیکش رو نقل میکنم چون اینا برای ما هم آموزنده هست. درباره حالا شجاعتش صحبت شد. خب البته این برای همه بنده، حالا بخوام مثل مالک اشتر شجاع بشم اینا، اون خیلی خنده داره، من از پله ها میخوام باید دو نفر کمکم کنه از پله بیام بالا، بخوام مثل اون بشم، خب این امکان نداره. خب این یه شرایط خدا دادیست برای کسی فراهم بشه. ولی اون چنان بود مالک اشتر، از یه داستانی برمیاد که دشمنان چه حسابی روی شجاعت مالک میکردن. یه داستان معروفی هست، نوه حاتم طایی شخصی بود به نام ترماح، شاید داستان شنیده باشید. پسر حاتم طایی عدی ابن حاتم بود، پسر عدی ابن حاتم ترماح بود اسمش. من درست نرسیدم من ببینم اصلا این چه لغتی هست و معناش چیه، اما تلفظش همینه، ترماح. بلد نیستم معنیش چیه و از کجا سوانسی. به هر حال این اسمی بود ایشون. این شخصیت معروفی بود برای این که نوه حاتم طایی بود و اینا، از اصحاب امیرالمومنین و علاقمندان به علی بود. ولی آدمی بود که مثلا وقتی شام میرفت معاویه دعوتش میکرد که بیا من ببینم اید باید با هم صحبت کنیم. یه مرتبه در یه ملاقاتی با معاویه داشت، معاویه گفت که خب از علی برای من تعریف کن. داستان مفصلی است، خیلی داستان زیبایی است. چیزهایی از علی امیرالمومنین نرفتن، معاویه گریه افتاد. اونچنان علی را وصف کرد و از عبادتش و از ایثارش و اینا که معاویه گریه افتاد، گفت راست گفتی علی همینجور. در اون ملاقات اولی که در زمان هم قبل از جنگ صفین اتفاق افتاد، معاویه به خیال خودش یک التیماتوم داد، تهدید کرد امیرالمومنین، گفت برو به علی بگو من یه لشکری آماده کرده به اندازه دانه های ارزنی که در کوفه پیدا میشی. ارزن میدونی دیگه ریزترین دانه ایست که یه خروارش یه مثلا ارزن نمیخوابن شماره نیست که میشه چند دونه دونه. و یه لشکری فراهم کردن به اندازه دانه‌های ارزنی که در کوفه پیداشت و این لشکر را آماده کردن و به زودی خواهم فرستاد سراغ علی به با علی می‌جنگه. ترماح گفت که ولی علی خروسی داره که همه این دونه‌ها را فوراً برمی‌چینه. گفت کیه؟ گفت مالک اشتر. تو این دانه ها رو فراهم کردی برای یه خروسی که همه اینا رو میبره. معاویه دیگه نتونست حرف بزنه، کم آورد اون تهدیدی که کرد که همچه لشکر. وقتی ترمای همچه جواب شد به این صورت، این کم آورد، نتونست چیزی بگی. خب بگذر، یعنی شجاعت مالک اینجور بود که وقتی میخواستم رو تعریف کنم، میگه یه شهر کوفه رو، بیابان کوفه هم رو پر از جمعیت کنی، مالک به تنهایی همه اینا رو به حسابش رو میرسی، کسی از اینا رو زنده نمیگذاره. بسیار قوی و شجاع بود، داستانای عجیبی از انواع سلاحایی که داشت و به کار می‌برده، سلاح رو چگونه تهیه کرده بود و چقدر ممتاز بود، اینا داستانهایی است. به هر حال این شجاعتش بود، اون تواضعش بود که عرض کرده، ساده زیستیش، بی‌اعتنایی‌اش به دنیا، که یک کسی حالا یه اشتباهی کرده اصلا نگاه نکنه، بره برش دعا کنه، خدا رو بیامرزدش. اون چه مهم بود که کمتر توجه بهش میشه، اون اخلاصی بود که داشت، اون شناختی که نسبت به دین و ارزش‌های دینی داشت. معمولا این اشخاصی که شجاع هستند و در جنگ ها پیروزی ها می آفرینند و دشمنان زیادی را میتونند به خاک و خون بکشند، معمولا اینها یک نوع غروری، پهلوان ها، جهان پهلوان ها معمولا یک غروری در راه رفتنشون هم پیداست، تقریبا طبیعی است. کسی همچون قدرتی در خودش احساس بگیره در دنیا کسی من نمیتونه کشتی بگیره، و اندازه که من وزنه میزنم ایش که دیگه نمیتونه بزنه، میگه با خودش با تعبیر ساده مثلا محترمانش که اعتماد به نفسی پیدا میکنه. وقتی میخواد مثلا در جنگ رجز بخونه، میگه منم که مثلا چنین میکنم، چنان میکنم، بهتون به خاک و خون میکشم، نابودتون میکنه. دیگران رو میخواد تشجیع کنه، میگه بزنید اینا رو پدرشون رو در میارید، چیزی نیست در اینا، موچه های سنجیر کن. رجز خانی ها اینجوری هاست. اما وقتی در احوالات مالی گرشتن میبینیم، چه اونجایی که برای خودش رجز میخون، چون امیر رشکر بود و دیگران رو میبایست تشویق بکنه، اون جنگ های تن به تن رو یا با بمب اتم که مبارزه نمیکنه، و هر کسی بهش در مقابل چند تا شمشیر مقاومت کنه تا دشمن رو از پا در بیاره یا خودش شهید بشه. رجز هایی که میخوندن تکیش روی این بود، مثلا از یک قبیله که خودش بود، خودش از قبیله مزهج بود از یمن، اصلا یمنی بود مانه کشته. اون گروهی هم که تحت اختیار بودن فرماندن، عمدتا از اهل قبیله خودش بودن، پسر عموزاده هاش و نزدیک ها خیشامان ها رو خودش. وقتی میخواست اینا رو تشریح کنه، در یکی از قطعه های رجز خانیش این تعبیر رو به کار میبره، میگه فداکم اهلی قاتلو عن دینکم، اهلی فداکم قاتلو عن دینکم. میگه همه پیشان و نزدیکان من فدای شما، بیایید از دینتون دفاع کنید، نمیگه از دشمن، با دشمن مبارزه کنید، اینایی که قصد جان شما دارن میخواند کسی رو تشجیع کنه، میگه اونا میخواد خون شما رو بریزن، دفاع کنید، بدنشون دارن. میگه اهلی فداکم قاتلو عن دینکم. رجز خانی وزن که رجز هایی که میخوند، یعنی خیشان من فدای شما، بیایید از دینتون دفاع کنید و برای دینتون بجنگید. یا در رجز خانیاش میگفت دینون قویون و سبیلون منتهج، دینی محکم و راهی شسته و پیموده شده و سرراست. تکیه رو این بود که ما برای دینمون میجنگی، صحبت این که حالا من قبیله فلانم یا نژاد فلانم یا ایرانی هستم یا یمنی هستم، این حرفا نیست. صحبت اینه که ما اطاعت از کسی میکنیم که محبوب ترین خلایق پیش خداست و برای دینمون می جنگیم و از دینمون دفاع می کنیم. این که باشه این باور خود به خود استقامت می آفرین. وقتی آدم فکر این بشه که ما کشور ما پیروز باشه، ایران ما چنین است، خب وقتی ببینه که براز خطری به ایران وارد بشه یا شهرهای ایران یا مثلا بدنامی برای نژاد ایرانی، خود در مقابل نژاد دیگه اقوام دیگه کوتاه میاد و بالاخره مصلحت سنجی میکنه که ما چیکار کنیم. اسم ایرانی سربلند باشیم، پرچم ایران سربلند. اما کسی که برای خدا میجنگه، اگه پرچم پرچم دیگری هم باشه، لا اله الا الله، اسم ایران هم نباشه، ملیت ایرانی هم درش دخالت نباشه، در کنار کرد و عرب و ترک و ترکمان با هم دارن می جنگن برای اسلام، این یک قدرت دیگری خودش احساس میکنه، خلوص دیگری داره، تا آخر کار هم وامیسته، چون خدا همون خداست، ما چه بکشیم چه کشته بشیم او پاداش ما را خواهد داد، او دین خودش را حمایت کرد خواهد کرد و او وعده داده کسانی را که یاری او کنند او را داره یاری کنند. این خودش عاملی میشه برای استقامت. یه همچه کسی هیچ وقت از میدان فرار نمی کنه، کم نمی آید. این یه ویژگی شخصیتی، یعنی ایمان قوی و اخلاص در عمل. عامل مهم دیگر دشمن شناسی و اعتقاد به این که اینها دشمن اسلامند. او این معرفت را از خیلی وقتها پیش کسب کرده بود، به یقین پیدا کرده بود، البته با اون بصیرتی که داشت می دانست که در واقع یک حزبی هستند. حالا ما هم میگیم حزب، اون وقتها بالاخره قبیله‌ای که اینا روی عرق قبیلگی خودشون با بنی هاشم دشمنی دارن، اینا میخوان این بنی هاشم رو کنار بذارن، بنی امیه سر کار میان و اینا توطئه های زیادی دارن، نقشه های مختلفی که در طول 25 سال نقشه ها رو به صورت مختلف عملی کرده بودند. از جمله دو تا کشور مهم بود که اینها در اون زمان اهمیت فوق‌العاده داشت، یکی شام بود یکی مصر. شام که البته تنها شام فعلی نمی‌شد، فلسطین و اردن و اینا هم را هم جز شامات بود. این منطقه شامات یه منطقه بسیار مهمی بود که کل فلسطین و شام و اردن و لبنان و همه اینا رو در بر میگیره. یکی منطقه مصر بود که در شمال افریقا خیلی جای وسیع بزرگی، کشور متمدنی با تمدن زمان فراعنه و اینها باقی مونده بود، بسیار کشور مهم حاصل خیز با فرهنگ. اون گروه در صدد بودند که این دو بخش را که دور از مرکز اسلام هست و چندان آشنایی هم با حقایق اسلام ندارن تران، چون در مدینه بالاخره مردم کسانی که پیغمبر را دیده بودند سالها از تعالیم اسلام برخوردار بودند، اینا کم نبوده. اما حالا در شام چقدر اسلام رسیده باشه، کی گفته باشه، نقل کرده باشن، چقدر باور کرده، یا در مصر، این مناطق هم حاصل خیز بود هم پولدار بودند، هم سابقه تمدن داشتند. بنی امیه می‌خواستن اینا را در اختیار بگیرن، بعد مدینه را بگیرند و فاتحه بنی هاشم را بخونن. ولذا بعد از داستان کربلا هم بلافاصله حمله کردند به مدینه و خون مردم مدینه را حلال کردند، حتی به دختران و زنان مسلمان تجاوز کردند. مالک ایش دارد تحلیل میکرد و میفهمید سر در میآورد. مسلمانای ساده میگفت آقا مسلمان مسلمان چه فرق میکنه؟ اونا هم برادر بنی امیه هم پسرموهای بنی هاشم هستن، اینا عزیز کنن همه از قریش هستن، چه فرق میکنه برای ما اینا میشن یا اونا؟ و همه نماز خونند، همه در اون طرفی ما نباید با اینا مثلا سوء نیت داشته باشیم. از بعضی از تعالیم ظاهری اسلام هم اینا بهانه می آوردن برای اینکه اینا رو با یک چشم ببینن. ولی زهانا دیروز با یک کسی که طرفدار بنی امیه بود مثلا بیعت می کردن، فردا با یک کسی که کردن خیلی فرقی برایشون نمی کرد. توده کم معرفت و بیفرهنگ. اما مالک از کسانی بود که بسیار چیز فهم و عمیق ریشه های حرکت ها رو میتونست تحلیل کنه و بفهمه از کجا آب میخوره، اینا در صدد چی هستن، پیروی از علی یعنی چی. در این حال که مسائل اسلام رو میسنجید، نمیخواست کاری بکنید که مثلا در داخل دولت اسلامی شورش بشه و به هم ریختگی پیش بیا و دشمن سوء استفاده کنه. ولی در محاصره عثمان هم مالک خیلی نقش داشت که آرام کنه و عثمان را حاضر کنه به اینکه یه مقدار خواسته های مصری ها اینا را تن بده. حالا داستانش مفصله که سعید ابن عاص رو فرستاده بود برای حکومت مصر که از بنی امیه بود. مردم خیلی با این مخالف بودن و بهانه اول حرکت مصری‌ها علیه عثمان همین بود که این حاکم قبلی بهتر از این بود، چرا باید داشتی اینو فرستاد؟ و اون ابا داشت که باید حد کنم. بالاخره خیلی نصیحت میکرد عثمان رو که این کار رو نکن، برای ضرر حکومت اسلامیه. و خب می فهمید که اطرافی عثمان چه کسانی هستند و چگونه خط بهش میدن و اونا وادارو به چه کارهایی میکنن و اهداف بلند مدتشون چی هست. ولی در این حال مسئله اسلام را رعایت میکرد و نمیخواست کاری بشه که در مرکز اسلام شورشی بشه و خلیفه کشی باب بشه. ولی بالاخره شد، عثمان هیچ تن نداد به این نصایح و عمل نکرد و بالاخره مصری ها کار خودشون گرفت. حالا دقیقا همه مصری ها بودن یا کسان دیگری هم بودن آخرش هم معلوم نشد که چند نفر و چه کسانی بودن. ویژگی خاص دیگری که مالکش داشت این بصیرتش بود، همین که مقام معظم رهبری بسیار روی این واژه تکیه می کنن و ما هنوز هم درست به کنه این حقیقت پی نبردیم و اونطوری که وظیفه‌مون هست برای کسب بصیرت تلاش نکردیم و قدرشو نمیدونیم. از نشانه های بصیرت او این بود که فریب تقدس ما تقدس معاوی های خوارج رو نمیخورد. از کردم آدمی بود خیلی قوی و در یک ریخته یک فرمانده لشکر یک تیمسار الگسته و خوشقد و قواره و اونها غالبا رنگ های زرد و پیشرانی های پینه بسته و دائما مشهور ذکر و حفظ قرآن و در هر حالی را مشهور بودن به قراء حافظان قرآن بودن. خیلی به اینا بهانه میداد، اینا سطحی هستن. دبه بصیرت معنوی و عقلانی اهتمام داشت. تا داستان حکمیت پیش آمد، اون داستان معروفی است که میدونیم. جنگ صفین هنوز هم یعنی ما خیلی دنبالش نیستیم. تاریخ مثلا ساسانیان و اینا را خوب میدونیم، شاید اسم اردشیر بابکان و نمیدونم اردشیر درازدست و اینا را خوب، شاپور زلکتاف و اینا را خوب بلند باشیم، اما ندونیم که اصلا داستان صفین چی بود، چقدر طول کشید، چند نفر کشته شدن، چه کسانی بودن. ما که 70 سال با این مسائل سر کار داشتیم درست اطلاع نداریم، دیگران که خوب تکلیفشون روش. جنگ بسیار عجیبی بود بین نمازخونها، بین کسانی که هر دو طرف به نام اسلام می جنگیدن. هر دو موقع ظهر که می شد با می سودن صف نماز به فرماندهشون اقتدا می کردن، نماز جماعت می خوندن. کمابیش در آثار عبادت و اینا در هر دو صحنه وجود داشت. این جنگ مدتی طولانی طول کشید، بیش از 100,000 نفر در این جنگ کشته شدن، در جنگ تن به تن، نه با بارون. یکی یکی باید برن میدون با هم بجنگن یا جمعی بطور جمعی هجوم میکردن به یک طرف مقابل. هر کسی یه نفر رو میکشت، دو نفر رو میکشت، مواجه بود با یکی. عملا در یه همچی جنگ بیش از 100,000 نفر کشته شده. در یک شبانه روز که لیلت الحریر و روز اون لیلت الحریر بود، مورخی نوشتن 36,000 نفر در یک 24 ساعت کشته شده در جنگ بتن، یک تن به تن. یک شبانه روز 36,000 نفر کشته شده. در یه همچون موقعی مالک میدید که او هی داره حمله میکنه، ولی یارانش اینا اون شجاعت او را ندارن، اون تجربه جنگی او را ندارن، بالاخره کشته زیاد میدن طرفداران علی. یه وقت گریه افتاد. امیرالمومنین سلام الله علیه نگاه کردن در مالک داره گریه میکنه. گفتن ما یبکی که یار مالک، چی موجب گریه تو شده؟ لا ابکان لا ابکالله عینیک، خدا چشمان تو را نگریاند، چرا گریه میکنی؟ گفت آقا میبینم اینا دارن به شهادت میرسن، میرن بهشت، من محروم هستم از بهشت. لا ارزق و شهاده. فرمود ابشر به خیر، بشارت باد بر تو به خیر. مژده‌ای دادن که تو بخواستن میرسی. که کسی بود با این قدرت، با این شهامت، در یه همچه جنگی، با این پیروزی که دشمن اسم مالکا میشنید لرزه بر اندامش میفتاد. بارها کسانی از شجاعان شام وقتی مالک میگفت حلم و مبارز کسی بیاد با من بجنگه، میلرزیدن، جرأت میکردن مواجه بشن با مالک. یه همچه کسی گریه میفته که میبینم من اینا دارم میدن دست دسته بهشت، من موندم. اون وقت در مقابل اون کسانی که وقتی دید کار رسید به اونجا که داشت لشکر امیرالمومنین پیروز میشد و معاویه آثار شکست درشون ظاهر میشد، امر آس هم که داستانش رو شنیدید گفت قرآن ها رو سر نیزه کنید، بگید ما با شما جنگ نداریم، هرچی قرآن میگه عمل میکنه. این قرآن حافظان قرآن با پینه های پیشونی دست جنگ کشیدن. امیرالمومنین فرمود من قرآن ناطقم، اینا حیله هست. گوش نداد، نه ما با قرآن نمی جنگیم. کار به اونجایی رسید که گفتن به مالک بگو برگرد و الا قتلناک نقتلو که کما قتلنا عثمان، همونطور که عثمان را کشتیم تو هم را میکشیم. بگو مالک برگردی، با قرآن نمی جنگیم. مالک پیغام داد آقا یک ساعت به من مهلت بدید کار را تمام میکنن. فرمود اگر میخوای علی را زنده ببینی برگرد. همون بصیرت داشت که گول نمیخواد به اینکه قرآن را سر نیزه رفته با قرآن نجنگیم. اما اون وقتی که الیفس به طور قاطع فرمود برگرد، گفت چشم. یکی شما میگید چشم. پس ایمان، اخلاص، تواضع، شهادت طلبی، نهایتا اطاعت از رهبر. این مجموعه عناصری است که شخصیت مالک را تشکیل میده. این که میگن چنین سربازانی شما باشید، یعنی سعی کنید این ویژگی ها را در خودتون کسب کنید تا بتونید در راه حق استقامت داشته باشید. فریب مذاکرات دشمنان و پیشنهاد صلح و این حرفا رو نخورین. اونا هیچ وقت دلشون به حال شما نخواهد سوخت. بهترین شگردهاشون اینه که آخرش قرآن مثلا نیزه میکنن. حالا که هنوز به اونجا نرسیده، صاف میگن بزرگترین دشمن ما در این عصر اسلام است. بعد از مارکسیسم میگن دشمن ما اسلامه، و صاف و صریح میگن. اما شاید روزی برسه که بگن نه ما اسلام رو قبول داریم. باز هم فریب این ادعاها رو نباید خورد. باید پشت صحنه رو دید. باید دلهاشون رو خوند. باید دید پشت پرده با هم چه صحبت هایی میکنن. چه قول هایی به هم میدن. اینا در یک کلمه میشه بصیرت، ایمان، تقوا. اگر این عناصر در کسی جمع شد، ولو یک نفر باشه کار یک لشکر را میتونه انجام. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. اونجا نباید فکر این کرد که حالا ما چند میلیونیم در مقابل چند میلیون، اونا یه میلیون بیشتر از ما هستن. اینا حساب این عددا، این آمارا نیست. ایمان ها رو بذارید توی یک کفه، ببید کدوم کفه سنگین داره. کم میگت اینجا ملاک نیست. این که فرمودند به کم میگت نگاه نکنید، دنبال کیفیت باشید. نگاه نکنید تعداد زیاد کنید، جمعیت گروه ما چقدر شد. اینا روز واقعی جمعیت ها پراکنده میشه. اونی میماند که ایمان قوی داشته باشه، دل به خدا سپرده باشه، انگیزش اطاعت خدا و پیروزی حق باشد، نه از کمی جمعیت بهراسد، از کمی جمعیت خودش و نه از کسرت جمعیت دشمن. احترام به ایمان را داشته باشی، پشتش به وعده خدا گرم باشی و اطاعت از رهبری کند که مورد رضایت خدا و امام زمان است. اجل الله فرجه الشریف و فقنا الله و ایاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.